هفته آینده خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم محب‌علی با توجه به انتخاب هوشمندانه و دقیقی که داشتن و البته آنچه که به شما تقدیم شد معرفی کتابی با محوریت مسئله اصخایی میکنم مسئله و جایگاه موسیقی. من اجازه میخوام مهمانی که قرار است در خطوط ارتباطی با ما همراه بشن رو معرفی نکنم. دوستان دارن تلاش میکنن که یک قطعه با صدای ایشون رو آماده کنن و برای ما در حقیقت پخش بکنن و بعد مهمان رو معرفی خواهیم که خب دوستان زحمت کشیدن این قطعه رو آماده کردن. ابتدا قطعه رو بشنویم و بعد مهمان عزیز رو معرفی خواهیم کرد.
سحر گل قبر در هلی زندگارم رو بودیم سنم گویی هلی صبر و قرارم هلی صبر و قرارم هلی هلی وی الله به استقبالش از جا هلی جسمایز نشوندن محجبین وی هلی اندر کنارم اندر کنارم هلی اندر کنارم هلی 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 تفر 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 بلرش هلی هلی وی الله هلی مرد بنازم هلی مرد یمسم بلرش بردومن 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 ماشاءالله جونت هله مرد بنازم اگر آی کشم وی هله افلاک سوزد در دشت و بیابون جانا باک سوزد جانا باک سوزد هله هله وی الله اگر آی کشم وی هله فایز از این دل یک قیدانم گله وی هله نمناک سوزد هله نمناک سوزد هله هله وی الله هله مرد بنازم هله 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 وی الله هله هله وی الله هله مرد بنازم بشم واشم از این آل هله عالم بدرشم بشم از سینما تین هله دورتر شم هله دورتر شم بشم با مرد که دور هله دوری بپرسم اگر دوری خوشم تا جانا دورتر شم هله دورتر شم هله هله وی الله بکش بردیارم بکش بکش هله وی الله هله بردیارم هله ماشالله جونت هله هله وی الله هله مرد بنازم
خب موسیقی که شنیدید با صدای استاد آکا صفوی خواننده نویسنده و پژوهشگر موسیقی بوشهر بود که هم‌اکنون از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. جناب صفوی شبتون بخیر، ایام و تبریک عرض می‌کنم، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است.
درود بر شما، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان بزرگوار و همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. من هم این ایام رو به شما تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم خدمت طریق ماست. ما در استودیو در خدمت دو استاد بزرگوار عبدالرضا مجری و محمود مکی هم هستیم. اگه سلام علیکم ابتدایی است بفرمایید که بحث آغاز کنیم.
من خدمت استاد بزرگوار هم عرض ادب و سلام دارم. قربان شما، خواهش می‌کنم.
خب جناب صفوی، برای آغاز بحث قطعه‌ای که با صدای شما شنیدیم رو معرفی می‌فرمایید. اینجا بحث بر سر این بود که هیمه بحث بر سر شکار میگو، صید میگو هست یا میمه
نیمه
بله شکار میگو هستش صید میگو یا چیز دیگری، از زبان خودتون روایت رو بشنویم. به حال موسیقی صیادی بود دیگه.
بله بله، این آواز کار بر روی دریا هست و در واقع البته این نیمه که پخش شد نیمه پارو کشیدن هست که در گذشته در بوشهر رواج داشته. البته نیمه آواز مردان دریا هست که در واقع برای کارهای دریایی و کارهای روی خشکی مرتبط با دریا
بله.
هر در واقع فعالیتی مرتبط با دریا این نیمه ها رو ما میخونیم که هر کدوم یک ریتمی دارن و یک آوازی دارن و یک سوال خاصی دارن که در هر کار و فعالیتی روی دریا و خشکی البته کار مرتبط با دریا میخونیم ما.
بسیار من جسارت میکنم این سوال رو مطرح میکنم جناب صفوی، احیانا شما از ابتدای برنامه شنونده این برنامه بودید؟
من چند تا برنامه‌تون رو قبلا گوش گرفته بودم.
نه همین برنامه‌ای که حالا به شکل اختصاصی درباره موسیقی بوشهر و جنوب کشورمون داریم صحبت می‌کنیم.
نه
خب گفتم که احیانا ممکنه که مثلا بعضی از صحبت‌ها به قول معروف گفتنی ننشینیم به تکرارش، ولی خب قطعا جناب مجدی هم توی این مسئله ما رو راهنمایی خواهند که خب استاد مجدی در خدمتتونم، آغاز بحث بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من تشکر می‌کنم از آقای صفوی که لطف کردن وقتشون رو به ما دادن.
بله ما هم متشکرم جناب صفوی مجدد.
البته ما بحثمون بحث مولودی و شادیانه ها و ایناست، ولی از ایشون درخواست میکنم که قبل از اینکه بحث مولودی رو، که چون میدونید مولودی هم یه ملودی سازی هست، هم آوازی هست، هم ترکیب این هست،
بله
و در شرایط مختلف، حالا غیر از اینکه حتما در مناسبت خودش یعنی مناسبت در واقع پیامبر و تولد ایشون باشه، در جاهای دیگه مثل عروسی ها اینا خونده میشه، اصلا یک ملودی خاص یا یک فرهنگ خاص موسیقایی هستش، بلکه یک شمه خاصی از کلی از اون فرهنگ موسیقایی خاصی که در بوشهر هست و شما معرفی میکنید برای شنوندگان حتما بابی رو خواهد گشود. من درخواست میکنم که شروع بفرمایید توضیح یک مختصر، چون خیلی ها ممکنه که موسیقی بوشهر درست نشناسن، یعنی ما شما خودتون حتما اشراف دارین، ولی ما برای شنوندگانی از نواحی دیگر هم مسلما میخوایم که این منطقه رو از زبان شما توصیف کنید و بشنوید.
بله
متشکرم.
به حضورتون که عرض کنم موسیقی بوشهر و چگونگی موسیقی بوشهر در ادوار مختلف تاریخی ژانرهای مختلف موسیقی بوشهر شکل گرفتن.
بله.
یعنی شما در بحث آواز، آوازهای ما از چاوشخانی، بیتخانی و شروه ها که آوازهای اصلی در واقع منطقه ما هستن، این آوازها پیشه‌ای کهن دارند و تاریخشون به قبل از اسلام میرسه، ولی خب در ادوار مختلف تاریخی از کشورهای مختلف، از اقوام مختلف منطقه ما مهاجرت کردند، حالا هم بحث بردهداری بوده، هم بحث تجارت بوده و هم کوچهای اجباری و تأثیرشون رو بر موسیقی بوشهر گذاشتن و امروز ما میتونیم موسیقی بوشهر یا بوشهر را یک موسیقی پلی ملیتی و پلی قومیتی بدونیم.
درسته.
چون در جزیره خارگ موسیقی هست کامل با کلام افریقایی و افریقایی ها در بوشهر و سازهایی آوردن و تأثیر گذاشتن و هم اقوام مختلف از کشورهای همسایه، کشورهای حتی دور دست مثل افریقا، هند و چین، و ما میتونیم امروز رد پای همه این اقوام رو، یعنی کشورها خارجی و اقوام داخلی مثل ترک قشقایی، لورها در موسیقی بوشهر ببینیم و مشهود هست. ولی خب یه موضوعی هست که خیلی یک موضوع برجسته در موسیقی بوشهر هست و اون که ما در بوشهر اینها رو آداپته کردیم با فرهنگ خودمون و امروزه در مارکت بوشهر در واقع اینها ارائه میشه. یک مثال من بزنم خدمتتون و بس رو بدم به استاد مجدی عزیز. این که یک کارگردان افریقایی اومده بود خیلی سال پیش در بوشهر و دیده بود که ما از یک اینسترومنت به نام دمام استفاده میکنیم و میگفت که این دمام رو من میدونم که یک ساز افریقایی است.
درسته.
ولی در بوشهر اتفاقی براش افتاده که من با این ساز بیگانم.
احسنت.
عجب. خب این تغییر ماهیت به چه شکل استاد مجدی یا استاد مکیال هر کدوم از بزرگواران
ساخته شروع میشه؟ از این که ساخت خاصی متفاوتی داره، یعنی نوع اتصال پوست و اینکه چجوری این کشیده میشه این بنداش متفاوت.
بله.
با نمونه آفریقایی، یعنی در واقع اون چیزی که آقای صفوی فرمودن درست، دقیقاً این اومده با انطباق حاصل کرده با فرهنگ این منطقه.
اون جناب مجدی و بحث‌های مانند این که در مثل ببینید یه اشکون ما داریم که اصلا شخصیت خیلی خاصه، نه فقط صدا، نه فقط یک شکست
سه چهار نوعی که وجود
داره، یک اصلا واژه بسیار پر ابهت در اون ساختاره و چیزی به نام قنبر که گاهی به قنبر اشتباهن تلفظ میشه. اکنون از جناب صفوی میخوام که بیشتر توضیح بده.
بله حتما. خب جناب صفوی در خدمتتونم.
اشکون سازی که ریتم در واقع ما 7 تا 11 تا دمام داریم.
احسن.
زمانی که میشه 11 تا دمام، ما دو سر در واقع همون غنبر داریم. زمانی که دمام ما به 11 تا میرسه دو سر غنبر داریم. زمانی که 7 تا هست یک غنبر میزنه و اون که در رأس قرار داره به نام اشکون، اون کسی که ریتم خرد میکنه در واقع ریتم میشکونه، یعنی این دو تا غنبر ریتم آماده میکنن برای اون کسی که این ریتم رو بشکونه. حالا اون مابقی یک ریتم در واقع یک ریتم یک نواختی رو میزنن، این غنبر ریتم آماده میکنه برای شکستن در واقع اشکون. اشکون هم همون از شکستن ریتم میاد، از شکستن میاد.
و درباره قنبر، البته الان در همین فاصله که شما به نکات مد نظر اشاره می‌فرمودید، جناب استاد مکی این توضیح رو روی کاغذ بر من نوشتن که نخستین که با قین یا با قین در حقیقت نوشته میشه و با کسره خوانده میشه، برای همین بعضیا که مثلا قنبر رو به کار میبرن اشتباه هستش. ولی توضیح تکمیلی رو از زبان شما بشنوید.
قنبر نیست و قنبر هست.
قنبر
قنبر هست، یعنی با
درست.
بله، حالا درباره این مسئله اگر که شما توضیح دارید اون رو هم بشنویم جناب صفوی.
من اطلاعی ندارم راجع به وجه تطبیق قنبر، ولی خب ریتم رو متفاوت با اون 7 دمامی که هست ریتم رو می نوازه، یعنی ریتم رو آماده میکنه. درباره وجه تطبیقش من اطلاعی ندارم، چون سازم ساز کوبه ای نیست.
بله.
و اینکه قنبر یک اصطلاح دریانوردی اگر اشتباه نکنم باید باشه و مرتبط با در واقع بادبان کشیدن هست.
درسته.
که این بادبان رو مقطع مقطع میکشن.
بله.
و این بادبان رو میکشن پایین و اون در واقع اینو مهار میکنن با بند، اینو بهش میگن قنبر. و احساس میکنم که این قنبر از همون قنبر دریانوردی در
بخاطر ریتم خاص، بخاطر ریتم خاصی که داره.
بله بله.
یعنی بازم
که کار بله. کار مرتبط کار توی دریا کلا روی ریتم هست.
احسن.
و اصلا سینه بوشهری که حالا بعد به خوزستان و به هرمزگان هم رفته، همون سینه سنتی بوشهر و خیلی‌ها دارن حتی در استان فارس دارن با مرکزیت بوشهر دارن اون مراسم اجرا میکنن، مراسمی که کاملا از روی ریتم دریا، شما زمانی که میرید کنار دریا میشینید، از زمانی که همینجور کم کم طوفان شروع میشه، من ساعت‌ها نشستم کنار دریا و موج دریا چون آغازگر این نوع مراسمی که توی بوشهر هست آقای ناخدا عباس دریا نورد بوده و در واقع شکل داده این نوع عزاداری رو، خودش یکی از کپتان‌های معروف و از اولین کپتان‌های دریانوردی ایران بوده که البته قبل از اون ناخدا عباس دریایی بوده، ناخدا ابراهیم دریایی عزت میخوام. و این کاملا روی ریتم دریا هست، یعنی شما زمانی که این دریا رو قبل از طوفان دیدید مشاهده میکنید، از اول شروع طوفان رو میتونید تعمیم بدین به تمام اون مراحلی که توی سینه‌زنی بوشهر اتفاق میفته.
درود بر شما. تصویر بسیار زیبایی بود جناب صفوی که در حقیقت بهش اشاره کردید. خب جناب مجدی بزرگوار، من هم خدمت شما هم خدمت استاد مکی عرض میکنم که ما 30 دقیقه دقیقا تا پایان برنامه فرصت داریم، با توجه به محورهایی که مد نظر شما هست و جناب مکی همراهی جناب صفوی رو هم در این نیم ساعت پایانی خواهیم داشت، اما من فقط یک بحث رو مطرح میکنم، ما بقیه دیگه در اختیار هر دو عزیز بزرگوار. من امشب در حقیقت جناب صفوی بزرگوار این مسئله رو حداقل درباره موسیقی مردمان جنوب آموختم که در کنار تمامی خونگرمی که دارن، لحظاتی یا افرادی ممکن است که وجود داشته باشن که آن حضور در جمع رو در حقیقت بر نتابند و در جمعخانه ها یا حالا گعده های خانوادگی، آن چیزی که به اسم خیامخانی اینجا تعریف شد، بهش اشاره داشتن. کمی هم با این محور و با این رویکر اگر که ممکن است با ما صحبت بکنید و اینکه از خودتون بپرسم جناب صفوی، شما در کدام دسته ای؟ شما گوشه‌گیری یا در جمع یا مردم حضور دارید؟
نه، ما کاملا با مردم بوده و هستیم و کنار مردم.
مهربا، اینو من باب مزاح فقط عرض کردم، قطعا این گونه هستش. در خدمتتونم.
قربان شما برم. حالا در هر مورد، در هر ژانری از موسیقی بوشهر، اگر که اساتید محترم به سوالی داشتن، من در خدمتتون هستم. اگر سوال ها مطرح بشه و بنده به وسع دانشم بتونم پاسخ بدم.
خب بحث خیامی رو اگر لطف بفرمایید، که آیا الزاماً یک مثلا میتونیم بگیم یک گونه درونگرای موسیقاییه یا اینجور نیست؟ مثلا چه هستش در واقع؟ کجا جای اصلی اجراش هست؟ و
ژانر خیامخوانی، به حضورتون که عرض کنم حتما اساتید محترم اطلاع دارن که خاشم. تنها ژانر موجود در موسیقی فولک ایران هست خیامخوانی در موسیقی بوشهر.
دقیقا.
و این در دسته موسیقی محفلی بوشهر قرار میگیره که در حالا شبهای جشن، بیشتر حالا شبهای عنابندان و عروسی که بوده، می نشستند شب از نیمه که می گذشته، حالا موقع فلوت بوده و نیجفتی و سازم دایره بوده، در واقع همون دایره جنوبی است، می زدن و می خوندن تا صبح ادامه پیدا می کرده و صبح صبحونه می خوردن. حالا یه حلوایی هست مخصوصی هست که توی بوشهر، و اینو یک جزئی هم من بدم که ژانر خیامخوانی مخصوص در واقع مخصوص، یعنی برای شب جزیره بوشهر هست.
درسته.
برعکس آوازها که سابقه تاریخی دارن و مربوط به روستا هستن، ژانر خیامخوانی مربوط به شب جزیره بوشهر است که اونم به لحاظ مردم شناسی ما در یک فرصت مناسب میتونیم راجبش بحث بکنیم. اصلا. که چرا اصلا خیام فرسنگ ها دورتر دقیقا. مردم بوشهر، این ژانر موسیقی در نیشابور در زادگاه خیام وجود نداره ولی اصلا. در بوشهر وجود داره. اصلا. این یک بحث مردم شناسی و جامعه شناسی داره که حالا توی فرصت مناسب ما میتونیم، و این خیامخوانی در واقع بر اساس مدهای موسیقی بوشهر. البته یک این خیامخوانی اصلی که هست در شروعش در مد عراق هست، یعنی در مد عراق افشاری،
بله،
عراق افشاری هست. و یه نظریه هم داره آقای محمدزا درویشی که گفته که این ژانر از موسیقی بر اساس موسیقی های روحوزی در تهران ساخته شده، که من به این نظر اعتقاد ندارم، چون که یک ما ژانری داریم خیامخوانی که بر اساس همون مد شکی در بر اساس قطعای موسیقی در بوشهر ساخته شده. حالا خیلی حال و هواش نزدیک به موسیقی ایرانی هست و شروعش در مد همون عراق هست.
درسته.
حالا بعضی وقتا عراق رو ما با فرود افشاری، بعضی وقتا با فرود بیات ترک.
احسن.
و حتی نوا،
بله،
عراق رو در نوا خونده میشه و فرود در نوا، یعنی
ولی خود ساختار کلی حرکات و مثلا یزله ای که درش هست، اگر اشتباه نکنم،
یزله یکی از فرم های باستانی موسیقی بوشهر هست.
درسته.
یزله یکی از فرم های باستانی موسیقی بوشهر هست و حالا اونایی که با شناخت خیام رو میخونن سعی میکنن متناسب با هر مضمون هر ربایی از خیام بخوان شعر محلی، کلن یزله شعرهای محلی است ولی متناسب با در واقع مضمون رباعی هایی که هست که از خیام میکنم. و یک توضیح هم بدم که از خیام تنها نیست، مثلا خب ما میگیم که اندیشه مرتبط با خیام شاید حافظ باشه، شاید سعدی باشه، شاید خواجه عبدالله انصاری باشه و از همه اینا ما شعر میخونیم و رباعی میخونیم.
احسن، بسیار عالی. و به طور کلی بنابراین میتونیم بگیم که آنچه که الان در مثلا تصاویری که ما داریم توی قهوه‌خونه ها مثلا بیشتر ممکنه که خواننده‌های برجسته
بله.
تونسته باشن در واقع این ارائه بدن در حال حاضر، پس در واقع میتونیم بگیم که جایگاه اصلی اجرای خیامی و خیامخوانی، پس میتونیم بگیم ارتباط با شادیانه ها و عروسی ها و مناسبت ها این چنین داشته.
بله بله کاملا. ژانری که توی موسیقی محفلی بوشهر هست، موسیقی محفلی بوشهر هم خب برجت می نشستن دیگه با هم دیگه ژانرهای مختلفی رو اجرا میکردن، فقط مثلا شاهنامه خوانی، مثلا مثنوی خوانی، ارزم بزرگ شرب خوانی ها بوده که اینا توی موسیقی محفلی بوشهر قرار میکردن.
و اینکه اگه بخوایم بگیم نقالی هم در این میان نقشی داشته، مثلا تو قهوه خونه اینا سابقه نقالی و شاهنامه خوانی اونجا
رو شاهنامه خوانی بوده ولی نقالی رو من نشنیدم.
بسیار عالی. خب
خانی و نقالی باشه من نشدم.
خب استاد صفوی، من از شما تمنا میکنم که با ما همراه باشید، آنچنان که دوستان شنونده هم همراه هستن، ارتباطتون رو با ما قطع نکنید. ما یه قطعه خیامی رو خدمت شما نازنینان تقدیم میکنیم، در بازگشت بحث رو ادامه خواهیم داد. قطعه ای که شنیدیم، من اجازه میخوام که ببینم با جناب آقای صفوی همراه بشیم، یک معرفی هم از این قطعه بفرمایید و بعد با آقای مجدی آقای مکی ما بحث پایانی برنامه رو ادامه خواهیم داد. جان صفوی در خدمتم.
بله، یک قطعه خیام خانی بود و یزل خانی از موسیقی بوشهر که البته خیلی ضعیف اجرا شد ولی خب
نه ما اجرای قوی تری هم داشتیم، حالا متاسفانه نشد.
صرفا فقط چون بحث پیش آمد به قول معروف گفتنی در این مجال بسیار اندک ما این قطعه رو انتخاب کردیم. خب جناب مکی روکر و نگاه شما رو هم درباره موسیقی جنوب داشته باشیم و این نکته رو هم بگم که ما خب یک جمع‌بندی هم با حضور هر سه عزیز داشته باشیم. در خدمتم.
خواهش می‌کنم. ضمن اینکه سپاسگزارم از جناب صفوی نخست به خاطر اون کتاب خوبی که چاپ کردن.
درود می‌فرستی به ایشون.
ببینید به هر روی ما باید برتابیم دوستان. نخست بگم که اینجا هرچند اخلاق و منش بسیار حال بدی داره در فرهنگ موسیقای ما، برتابیم از اینکه زحمتی کشیدن، از اینکه کار خوبی کردن. این عزیزان وقت گذاشتن، از جوانی زدن، از مهمانی زدن، هم اکنون دوست دارن که دوستان نزدیکشون، دستی کم اونایی که مدعی هم پای رادیو باشن، زنده رو حتی گوش بکنن.
بله، عزیزان.
من تمام این دردها رو بهش آگاه هستم و اگر ما به هم ارزش نذاریم چه کسی خواهد گذاشت؟
درود باشه.
محقق بر روی دنبال حقیقت و حق هست و پژوهنده کار بسیار سختی داره که میاد اون محصل رنج ها، شب نخوابی ها، کبیرگردی ها، خطراتی که در طبیعت براش پیش میاد رو میاد در یک حال خوب به ما میده. این از این جهت که توصیه میکنم کتابش رو دوستان تهیه بکنن و هیچ امساکی در این زمینه به خرج ندن. همان گونه که اینجا من این توصیه دیگه میکنم به دوستان، صفحه اینستاگرام جناب مجدی رو دنبال بکنن که من امروز دیدم لذت بردم. یعنی در این آشفته بازار سایبری که صفحات ضرار بسیار بود و تمام باستان شناسی موسیقی، نکات بسیار مهم و به راستی ارزنده که حیف از دست بره. نکته سوم که بهش میرسیم و با سرنامه موسیقی پژوه کوچک میخوام بگم، در
بزرگوارید
دیگه نهایت بحث شادیانه ها و اون ارزش های زیبا و زنده کننده موسیقی ما هست که همین یک نمونهش خیام خانی است. نخست بگم که خب حکیم عمر خیام رو با نام شاعر فلسفه دان میشناسن، شاعر فلسفی، چامه‌سرای فلسفی. البته خیلی از دوستان ادیب ممکنه ایراد بگیرن، خب ببینم مگه ایشان یأس نداره، چجوری در شادی از اشعارش بهره گرفته میشه؟ نه دوستان، این یک اندوه فلسفی است.
درود.
یک اندوه مایوسانه نیست، یک اندوهی که جهان نیستی است، نه، در حقیقت اون نیستی هستی است.
تحقیقاً
ما هستیم، ما اصلا جاودانه ما از بین نخواهیم رفت. این نکته ای که باید بهش دقت بشه و چقدر اونجا در دقیقاً اقلیمه بسیار دوری از خراسان، یعنی جایگاهی که حکیم عمر خیام، این ریاضیدان، این شاعر و این بزرگ دانش اون زمان بوده، داره انجام میشه، که خودش هم شاید اگه امروز زنده شه باور نکنه. ببینید اقوامی که در سختی خاص هستن نکاتی رو درک میکنن که دیگران نمیکنن.
بی تردید.
جاشوان، ملوانان، کشتی بانان، کسانی که کار سخت دارن، اینا سرخیزن، ساعت خاصی از روز بعد از خواب بلند شن، گرما و سرمای خشک، میدونین که زمستانهای اقلیم لیان بسیار خشک و سوزان هست، یعنی جایی از کردستان و آذربایجان سردتر حتی، نکاتی رو درک میکنن که دیگران نمیکنن. چرا؟ چون اصلا ویژگی سختی این است که سختی آموزنده است، شادی تجربه ای نداره. سختی درست آب دیده میکنه، آدم آزار میده، لیک از قبل اون بسیار چیزا حاصل میشه، که یک نمونش اینه. میخوام اینو بگم که در این رویکرد ما به این میرسیم که هرگاه جلوه رو ما در یک نقطه خاص نتونستیم به اون حقیقتش برسیم، به اون ماهیت ویژش برسیم، اینو میتونیم تو ساختارهای موسیقی نواحی بگردیم. اگه شاعری رو خوب درک نکردیم، اگه شاعری رو خوب هضم نکردیم، اگه یک موسیقی رو خوب نفهمیدیم، زود کنار نگذاریم، زود رادیو رو خاموش نکنیم، زود تلویزیون رو نبندیم. قرار نیست همه چیز به ما لذت بده، از جنبه التزاز نبینیم جناب استاد مجدی.
بله.
ببینید شما خودتون به نوعی باستانشناس موسیقی هستید.
خوشبخت.
باید نخست ما موسیقی رو یک دانش ببینیم. برای همین میایم نام آنچنانی موسیقی شناسی قومی رو میگیم اتنو میوزیکولوژی. اتنو واژه یونانی است به معنای توده ملت. اینجوری به کار میبریم، یک نام فراملی است. این نام فراملی و کراوات زده آنچنانی از چه چیزی به اینجا میرسه؟ از گشت و گذار در سخت‌ترین زمان‌ها، در تلخترین روزها، در بدترین اوضاع جغرافیایی، در ناگوارترین اوضاع مالی پژوهنده. از این جهت این نغماتی که میشنویم اونم حاصل اون هست، یعنی حاصل تعمق ها هست، حاصل دست کم اندیشه ورزی ها هست. بیگمان کسی که خیام رو میخوانه، حتی اگر از منظر شاد و از منظر تغزل و از منظر ریتم، بیگمان داره دقت میکنه بهش و یک زیرکی در این هست. دقت میکنی خیام خان ها چون همون ها هستن که بیشتر اگر اشتباه نکنم جناب استاد نجی که در